دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیست مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر آقای اسدی عزیز و دوست داشتنی، حال شما چطور؟
درود بر شما حمید عزیز، بهت خسته نباشی میگم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما هم به شما خسته نباشیم. شما کار میکنید، ما که نشستیم اینجا فقط حرف میزنیم.
فرق نمیکنه،
تو کار میکنی، عرصمون فرق میکنه در واقع. شما در عرصه تلاش برای بهبودسازی وضعیت برای پناهجویان عزیز هستید، ما هم سعی میکنیم که به درستی اطلاع رسانی بکنیم، اخبار حداقل پناهجویی و اخبار در واقع داخل ایران و صدای مردم ایران باشیم، یه جورایی که به هر حال اطلاع رسانی دقیق تری داشته باشیم. آقای اسدی چه خبر؟
سلامتی. راستش اینقدر خبرهای دردناک هست توی حوزه پناهندگی، آدم همینجوری میمونه. واقعا من خودم بعضی وقتا این اخبار رو دنبال میکنم، نمیدونم کجا کدوم قسمتش رو باید بگم، کجاش رو حذف بکنم. تا شبم اگر بگی کم گفتی، از این که دستگیر میشن، از این که دیپورت میشن، از این که کشته میشن. تو
همین هفته گذشته ظاهرا در آلمان یک پناهجوی ایرانی رو دیپورت کردن، من اخبارش رو خوندم که خیلی هم تلاش شد براش، ولی متاسفانه مثل که ظاهرن موفقم نبود و دیپورت شد.
آره، جریانش رو دقیق نیستم چرا اینجوری شده، چون حقیقتا اونا تحویل نمیگیرن ایران، یعنی به خاطر همینم بوده که مدت هست توی اروپا هیچ پناهجوی ایرانی دیپورت نمیشه مگر اینکه به میل خودش باشه.
این راستگرایی که در سطح اتحادیه اروپا وجود داره در واقع یه جورایی کار پناهجویان رو سخت کرده. خب به نوعی همه دولت‌های اروپایی حداقل نمیدونم چرا، ولی از سال 2015 به این سمت دارن میرن به سمت این که با احزاب دست راستیشون یک جورایی در واقع دولت‌هاشون رو اداره بکنن و جامعه ها داره یک جورایی راستگرا میشه، و این هر وقتم که وزنه راستگرایی بیشتر میشه قاعدتاً برای پناهجویان، برای کسانی که دوست دارن مهاجرت بکنن، مسیرها سخت‌تر میشه، اقامت گرفتن مشکل میشه. من همیشه در زندگیم راستش تلاش کردم که به پناهجویان امید بدم، و اگر که با پناهجویانی صحبت کردم همیشه سعی کردم که بهشون با امید و حرفهای خوب و مثبت و اینها سعی کنم که روحیه‌شون رو حفظ کنن و بتونن درست تلاش بکنن، چرا که حتی در دولت‌های دست راستی و سنگین هم میشه اقامت گرفت به شرط کار درست، کار حساب شده، پاسخگویی مناسب و فعالیت درست. ولی شرایط و قرائن اینجوری نشون میده که خب خیلی شرایط مناسبی نیست، خیلی وضعیت قشنگی نیست برای پناهجویان.
نه، من خودم وقتی یک پناهجو به طور فردی اگر بخوام مثلا راهنماییش بکنم توی یه بنبستی قرار گرفته، بیشتر نمیدونم مثلا امیدوار باش، هیچ وقت مثلا اینو نمیگم به هیچ پناهجویی، فقط بهش میگم که تو باید این کار رو بکنی تا برسی به این پله، مثلا این کار باید بکنی، این کار باید بکنی، این کار باید بکنی، این راهو باید بری، این مدارکو باید بذاری، وکیلت باید این باشه، فلان باشه، اگر این تا یک سال دیگه، شش ماه دیگه مثلا امکان هست این کار بکنی. بیشتر توصیه‌م اینه که مثلا کارهایی که لازمه برای رسیدن به اون پله بعدی اینا رو یکی پس از دیگری انجام بده تا بهش برسه، چون به جای رسیدیم دیگه اصلا یعنی من میبینم که امید خیلی مهمه، اینکه آدم ها همیشه با امید زندگی میکنن، یعنی امید چیز خیلی خوبیه. ولی دیگه کار به جای رسیده که بگی هی امید داشته باش، یه جوری
آره، یعنی در واقع
دوچار ناامیدی میکنه دیگه،
یعنی این امیدشون تبدیل به ناامیدی میشه بعدا. آره. و الان آدم اصلا زبونش بسته است برای این که حتی بخواد واقعا به پناهجویان امید واهی بده. امید واهی دادن کار قشنگی نیست، ولی امید دادن خوبه، به شرط اینی که خب اون پناهجو بتونه در واقع اون کاری رو بکنه که هم صداش شنیده بشه، هم باور بشه به در واقع فعالیت هایی که کرده، تا بتونه در واقع مرحله بعدی رو.
کار سخته. من دوشنبه رفته بودم ونشبوری، اونجا یه کمپ پناهندگی هست برای یه سخنرانی توی کمپ. خب خیلی پناهجوهای ایرانی و افغانی اونجا بودن. من حدود تقریبا یه ساعت و نیم صحبت کردم، فکر کنم دو ساعت و نیمش فقط مشاوره فردی بود اونجا، یعنی هر کس می اومد نوبت می گرفت و اینا. پناهجویانی که اونجا بودن، من هر کس رو نگاه کردم، همش سه جواب گرفته بودن، یعنی پرونده بسته،
پرونده ها بسته شده بود،
یعنی پرونده ها بسته بودن. بعدم توی کم دارن زندگی میکنن.
همین سوال من همینجاست که چرا، چی میشه که در واقع سه تا جواب پشت سر هم دیگه براشون میاد و چقدرش تقصیر خود پناهجوهاست؟
خب نمیشه همشو بندازی گردن خود پناهجوها، ولی خب خود پناهجویان هم کم تقصیر ندارن مثلا توی این مسئله،
آگاهیشون کافی نیست.
پناهجو باید مثلا آگاهی کافی در مورد پناهندگی داشته باشه، بعد با قوانین آشنا باشه، بعد با مبانی پناهندگی سازمان ملل آشنایی کامل داشته باشه، به مبانی پناهندگی کشورهای غربی باید آشنایی کامل داشته باشه، بعد
اشراف کامل به کیس خودش داشته باشه،
روی کیس خودش باید خیلی کار کرده باشه. مثلا خب یه سناریو ازش میپرسن، یه داستان طولانی ازش میپرسن، تو این داستان طولانی ماجراهای زیادی هست که ازش میپرسن. خب خیلی سخته کسی که اصلا بهش فکر نکرده، یا اصلا کسی راهنماییش نکرده که بلد داستان زندگی تو باید چگونه توضیح بدی، یا ماجرایی که مثلا براش اتفاق افتاده بعضا نمیدونه مثلا به چه شکلی اینو توضیح بده که برای کارمندان مثلا ادارت امور پناهندگی بهتر هست. اگر این توضیحاتو بده بهتر از اگر این توضیحات اینجوری بده مثلا بدتر میشه. خب این مشاوره حقوقی بیشتر میتونه این عرصه رو بپوشونه. این هم بالاخره پناهجویان از کجا دسترسی پیدا بکنن به این مشاوره حقوقی؟ ولی یه جور دیگه دارم فکر میکنم، میگم خب این دنیای مجازی، این دنیای مدیا اجتماعی، هر جا سرچ میکنی یک عالمه مسائل پناهندگی میاد بالا.
کافیه کلمه یعنی پناهجو رو در گوگل سرچ کنی، یعنی یه پناهجو به محض اینکه وارد سوئد میشه فرزن، کافیه کلمه پناهجو رو سرچ کنه. این کلمه رو که سرچ کنه، یه چیزی نزدیک به 4 سال فایل صوتی ما حداقل براش میاد. 4 سال، هر سال 52 تا هفته است که ما اگر بگیریم حالا 5 تا برنامه هم در سال، 10 تا برنامه هم در سال انجام نمیشه، 40 تا برنامه در سال، 4 سال، یعنی یه چیزی نزدیک 160 فایل حداقل نیم ساعته براش وجود داره برای اینکه بتونه یک تاریخچه و یک اطلاعات کاملی رو کسب بکنه. این تازه فقط برای رادیو پیامه. سایت خود فدراسیون میاد بالا، سایت تمام فعالین پناهجویی میاد بالا، انجمنهای مختلف،
کلی اطلاعات. الان تو سایت مثلا ادارت امور پناهندگی تو غرب رو نگاه کنی، با فارسی خیلی چیزا رو نوشتن،
دقیقاً
خودشون خیلی توضیح دادن. مثلا سازمان ملل رو نگاه کنی، کلی مطالب فارسی هست، مثلا میتونی بخونی، خیلی راهنماییش میکنه خودش، یعنی ابتدایی ترین راهنمایی ها رو داره میکنه، مثلا چیکار باید بکنی، چیکار باید بکنی، اینا رو میکنه.
یه بخش های جنرال هست، عمومی هست برای یک پناهجو که باید بدونه اصلا کشوری که داخلش اومده چجوری رفتار میکنه با پناهجویان، که اونا رو میتونه تمام منابعش رو از اداره مهاجرت یعنی سایت اداره مهاجرت بگیره. و ما هم که مرتبا به عنوان فعالی، ما که من خودم رو نمیگم ولی شما هم مرتب به عنوان فعالین پناهجویی اطلاعات و اخبار جدید رو دارید به اطلاع همگان میرسونید و کافیه که در واقع با مراجعه به یک سرچ و یک جستجوی ساده در گوگل کلی اطلاعات و اخبار رو نمیدونم اینها رو در دسترس خودشون قرار بدن. فیلتر هم که اینجا وجود نداره، که یعنی پناهجو وارد اینجا میشه ظرف 24 ساعت انبوهی از اطلاعات میتونه دریافت بکنه و از روش یادداشت برداری بکنه، با کیس خودش مطابقت بده، بر اساس اون بره و خودشو معرفی بکنه و مسیر خودش رو به نوعی بهتر درستر ببره. به هر جهت بحث رو به حاشیه نمیبرم، بریم به سراغ سوالات هفتگیمون آقای اسدی اگه موافق باشید.
خواهش میکنم.
آقای اسدی، گفته میشه که به دلیل بسته شدن دفاتر اداره مهاجرت و تعطیل شدن خانه های پناهجویی، تعدادی از پناهجویان به مناطق دیگر انتقال مییابند. جریان چیه؟ در سوئد هم چنین اتفاقی قرار بیفته؟
آره، متاسفانه خیلی از اون شعبات اداره مهاجرت که در سال 2015 مثلا باز شده بود به خاطر حجم پناهجویان، کمپای جدیدی که مثلا باز شده بود، اون کمپا بسته میشه. دفاتر اداره مهاجرتی که مثلا اونجاها بود بسته میشه. پناهجویانی که تحت مسئولیت اون نوع ادارات بودن به جاهای دیگه منتقل میشن. به همین خاطر حدود 15 تا 20 هزار پناهجو جابجا میشه توی ماهای آینده. اول خانواده ها رو جابجا میکنن، کسایی که مثلا بچه دارن، بچه های زیر
به کدوم مناطق بیشتر میبرن؟
الان توی منطقه مثلا از یون شوپینگ به این ور به طرف بروس و اینا چند رقم هست، اونا رو همه دارن میارن ونشبوری. ونشبوری توی این مسیر ترل هیتان اون برای به طرف شمال داره میره، میبرن اونجا. 80 کیلومتر از یتوبوری دور هست.
توی مسیر اسلو در واقع به یه شیبه
اسلو نه میر این ور میره به طرف شمال داره میره مثلا. بله. از بغل کنگل و این طرف میره،
یه مسیرش با مسیر اسلو مشترکه و شاخه میشه.
آره، تا کنگل و تقریبا روبروی کنگل با جدا میشه دیگه. اون مسیری این یه کمپ خیلی بزرگیه. 2015 خیلی جمعیت اونجا بود. میبرن اونجا یه بخششو و هاش دوروبر استکهلم رو میدونم که مرتب دارن میبرنشون به طرف خلفتیو بودن. اونجا کمپای بزرگتری هست، اونجا اسکنشون میدن.
من خاطرم میاد که یک قانونی تصویب شد که کسانی که از کمپ‌های پناهجویی استفاده نکنن و بخوان آدرس خودشون رو در شهرهای بزرگ داشته باشن، حقوقشون رو دیگه دریافت نمی‌کنن.
آره، 25 شهر هستن که شهرهای بزرگ در نظر گرفته شده. پناهجویانی که در اون شهرها زندگی بکنن کمک هزینه بهشون تعلق نمیگیره.
خب همین، حالا با توجه به این جابجایی ها و بردن این پناهجویان به مناطقی که احیانا رفت آمد کمتره، موقعیت برای فعالیت و احیانا یه پناهجو خب نیاز داره برای ادامه فعالیت ها و مبارزات خودش مثلا در اکسیون های اعتراضی شرکت بکنه، در میتینگ های مختلف شرکت بکنه، و خب وقتی مثلا میبرنشون به یک روستای کوچک یا یک شهر کوچیکی که جمعیت آنچنانی نداره، همزبان خیلی زیادی وجود نداره و به همین طریق اطلاعات زیادی به دست اون پناهجو نمیرسه، آیا این حرکت اداره مهاجرت باعث این نمیشه که خیلی از پناهجویان در واقع باز مهاجرت بکنن به شهرهای بزرگتر و به خاطر همین موضوع بیان در شهرهای بزرگتر مقیم بشن؟
راستش تنها کسانی که میتونن بمونن که کار داشته باشن. اگر نه مثلا کسانی که بخوان بمونن توی شهری مثلا خونه اجاره بکنن، از اداره مهاجرت نمیتونن مثلا کمک هزینه دریافت بکنن. در نتیجه پناهجویانی که اینجا میمونن باید حتما کار پیدا بکنن. دوم اینکه لحاظ مثلا جمع شدنشون برای کارها و فعالیتاشون، به نظرم یه جایی تمرکز ایجاد میکنه، یه جایی هم به هر حال پراکندگی ایجاد میکنه. اونجایی که مثلا بچه ها نمیتونن تو شهرهای بزرگ بمونن، خب پراکنده میشن دیگه، خیلی نمیتونن آدرس پیدا بکنن. آدرس خیلی مهمه برای اونا، حتی اگر مثلا این کارو بکنن بعد آدرس داشته باشن دیگه. آدرسشون هم بردنشون به آدرس های مثلا شهرهای کوچک خب خیلی مشکله. چقدر آدم میتونه مثلا تو شهرهای کوچک مثلا خانواده بستگانی کسی مثلا داشته باشه، میگه من اونجا زندگی میکنم، اون براش مهم نیست. بالاخره میگه تو آدرس تو نباید توی یتوری باشه، مثلا به جای یتوری باید توی تورالهتان باشه مثلا. اینا مسئله از راستش. ولی یه جای دیگر هم خب یه کمپایی که مثلا حجم بزرگتری از پناهجویان هست، اونجا باعث میشه که خود تمرکز بیشتری داشته باشن، فعالیت بیشتری هم بکنن، چه به صورت عمومی مثلا پناهجویان از همه کشورهای دیگه، یا چه به صورت مثلا ملی اون پناهجویانی که مربوط به هر کشور خاصی هستن.
وضعیت بهداشتی و حالا با توجه به حالا قضیه کرونا و نمیدونم اینها در این کمپ های پناهجویی رعایت میشه یا
نه؟ الان این کمپی که مثلا من روز دوشنبه رفتم همش اتاق مثلا 4 نفر و 5 نفر و مثلا یه اتاق بهشون دادن. مثلا من 3 تا خانواده رو دیدم اونجا، 3 تاشون یکیشون مثلا 3 تا بچه داشت، یه اتاق داشتن، یعنی خودش و همسرش و مثلا
3 تا فرزند تو
یه اتاق. خیلی از این بابت خیلی در مضیقه بودن. یکی دیگر رو دیدم که 2 تا پسر بزرگ داشت و خودش و همسرش. خب مثلا سخت بود واقعا توی مثلا
توی اتاق خیلی کار مشکلیه.
زن آخر زن و شوهرن و میشه مثلا بچه بزرگ توی خونه مثلا زندگی بکنن، خیلی سخته. از این بابت من توصیه که بهشون کردم برن یخه در مارجر بگیرن. مثلا ممکنه مثلا موقت این کارو کرده باشن، ممکنه بعدن اتاق بدن به بچه هاتون، ممکنه مثلا اتاق بزرگتری بهتون بدن. این کارو باید بکنین، پیگیری باید بکنین. ولی واقعا اگر اینجوری باشه خیلی صدمه میبینن اینا.
بله آقا، دولت سوئد خب در خبرها هم در جریان هستند که سرنگون شد. یک توضیح مختصری هم فکر میکنم هفته گذشته شما دادین در این زمینه. ادامه کار دولت سوئد به کجا میرسه به نظر شما؟ چی میشه؟ من شنیدم که قراره که انتخابات مجددی بشه ظاهرن.
نه، انتخابات صورت نمیگیره چون دیروز استفان لوون استفاده دیگه. بعدش هم رئیس پارلمان ماموریت داد به رهبر حزب مدرات
بله
برید مثلا دولت تشکیل بده. اونم در فکر اینن که تا هفته آینده بتونن دولت رو تشکیل بدن، اگر بتونن مثلا اگر رأی کافی تو پارلمان.
وقت اگر که این دولتی که تشکیل میشه یک دولت موقت 1 ساله هست، چون سال دیگه سال رأی گیریه اگر اشتباه نکنم.
آره دقیقاً،
یعنی سال دیگه سالی هست که اصلا بایستی انتخابات صورت.
انتخابات که جای سر جای خودش میمونه، ولی دولتی که تشکیل بشه اینجوری هست که الان مثلا باید رأی کافی هم داشته باشن، بعد به پیشنهاد دولت هم مثلا بودجه رو بتونن تصویب بکنن. الان یه مشکلی که استفان لوون داره برای اگر اون دولت رو تشکیل بده با بلوک خودش، همین مسئله بودجهش، و اگر حزب مدرات دولت رو تشکیل بده با بلوک خودش که مثلا سواری دموکرات ها هستن، دموکرات مسیحی ها هستن و لیبرال ها، این هم 174 رای دارن در مقابل 175 رای طرفدارای حامی مثلا استفان لوفن. نمیدونی چی میشه. به هر حال اونم موافق میشن دولت
امکان اینی
بدن
که نتونن دولت تشکیل بدن هست.
این هم هست، اگر رایشون کم باشه نمیتونه دولت تشکیل بده. یه دونه رای کافیه.
آره میدونم، ولی بالاخره نتیجهش میشه. حالا درسته که در کلیتش خب این مملکت در یک پایه انقدر قویه که اصلا دولت هم وجود نداشته باشه کار خودش رو ادامه میده و خیلی ضربه آنچنانی نمیخوره، ولی به لحاظ دیپلماتیک
تصمیمات مهم رو نمیتونن بگیرن.
آره یعنی بالاخره قوانین، روابط دیپلماتیکی که دارن با سایر کشورها و احیاناً قوانینی که سایر کشورهای اروپایی ممکنه مثلا تو این فاصله صادر بکنن و به ضرر سوئد باشه،
سیاستای مهم رو نمیتونن اتخاذ بکنن.
یعنی خب به هر حال نمیشه که بدون دولت
هشون.
آره میگم نمیشه بدون دولت بمونه سوئد، ولی تشتیم چه حالا اگه اینام نتونن و بالاخره تشت ممکنه اموال بشه،
تأثیر خاصی توی رابطه ارتباط با مثلا اداراتی که مثلا به طور سیستماتیک مثلا کار خودشونو میکنن تأثیر زیادی نداره، ولی خب یک بلبشوی در خود دولت و پارلمان و اینا هست، در میان احزاب هست،
قوانین جدیدی حداقل نمیسنه،
مرتب جلسه هست، بحث هست.
چه تأثیری آقای چه تأثیری این مسائل روی زندگی پناهجویان خواهد داشت؟ میدونین از زاویه پناهجویی به این قضیه نگاه کنید.
شاید به نظر من خب مسئله پناهندگی شاید مثلا یک بحثی بود که خیلی بلوک بندی بیشتری به وجود آورد. الان درسته این سقوط دولت بیشتر سر
موضوع
برخورد حزب چپ
بود
و اجاره خونه های نوساز بود و سر قرارداد ژانویه بود که سرش مثلا مرتب بحث بود و اختلاف بود و بالاخره روی این قرارداد بمونن نمونن کار دیگه بکنن اینا بود، ولی کلا به نظر من هیچ تاثیر منفی تاثیر مثبتی روی اوضاع پناهندگی نمیذاره، تاثیر منفی هم میذاره، چون میدونم که قانون پناهندگی جدید هم تصویب شد و با اقلیت بسیار بسیار کمی مثلا اکثریت بسیار کمی تصویب شد، ولی حتی مثلا این قانونی که الان تصویب شده قانون پناهندگی توی انتخابات بعدی هم ممکنه دوباره بازنگری بشه، به خاطر اینکه ممکنه دولت بیفته دست اون بلوک دیگه مخالف این سیاست بودن، مخالف تصویب این لایحه پناهندگی بودن اونا. اگر دولت بیفته دست اونا دوباره بازنگری میشه، یعنی مسئله پناهندگی. بنابراین سرنوشت پناهندگان بدتر از سرنوشت همه اقشار مختلف جامعه هست، در این که مثلا پارلمان به هم بخوره، دولت سقوط بکنه، انتخابات جدید بشه، انتخابات نشه، پارلمان بتونه به جای نخست وزیر عمل کنه، یعنی که دولت جدید تشکیل بده.
یه تاریخچه کوتاه 3 ساله رو در سوئد 3 سال پیش به این طرف که در واقع دولت سوسیال دموکرات دوباره برای 3 سال 4 سال دوم انتخاب شد، یعنی از سال 2018 به این طرف 2018 بود دیگه انتخاب شد، اگر یه بررسی بکنیم همون موقع هم در زمان انتخابات در واقع تو خود سوسیال دموکرات ها این گونه بود که خب خیلی سخت تشکیل دولت خیلی کار سختی شد بعد از اینکه در واقع آقای استفان لوون
خیلی طول کشید
تا بتونه دولتش اصلا تشکیل بده و بعد مثلا حالا بتونه ائتلافیون خودش رو پیدا بکنه و با در واقع هم دست‌های حزبی مثلا احزاب دیگر مثلا دولت ضعیفی رو به قول معروف تشکیل داد، اینجوری بگیم بهتره. این دولت ضعیف که تشکیل شد خیلی مورد نقد بود از همه جهات از 3 سال پیش به این طرف که آقا یک دولت ضعیف نبودنش بهتر از اینه که یک در واقع اصلا دولت وجود نداشته باشه، بهتر از اینه که یک دولت ضعیف وجود داشته باشه و این دولت پایان خوشی نخواهد داشت. همین گونه هم شد به نوعی و در واقع خیلی از کسانی که آینده مثلا سوئد رو پیش بینی می‌کردن این هشدار رو داده بودن که شاید در سال‌های آتی مواجه بشیم با یک همچین بحران‌هایی که هم اکنون سوئد داره باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه.
آره اینطور هست واقعا، یعنی اینطور هست. الان مثلا اتفاقاتی سر همین مثلا سقوط دولت مثلا نگاه کن، راست و چپ مثلا متحد میشه،
ائتلاف کرده در یک مورد خاص
و این شرایط ویژه‌ای هست در سوئد، از انتخابات قبلی تا الان همینجوری سرش بحث هست، سرش دعوا هست، سرش بلوک بندی هست، مسائل مختلفی مثلا روی میز دولت هست، همیشه سرش کشمکش هست و به ویژه سر مسئله پناهندگی و مهاجرت واقعا بحثی که در 5-6 سال گذشته تو سوئد بوده کم سابقه است.
میگم در قبل از اون که مدیرات ها بر در واقع مسند قدرت سوئد بودن، دوره بود که ما پناهجو بودیم، مدرات ها بودن دیگه. سال 2011 که ما خودمون در واقع اقامت گرفتیم، در دوره مدرات ها گرفتیم. اون موقع خیلی سهل و آسان تر بود ماجرا. حالا نمیدونم اگر دولت مدرات ها در سال 2015 هم بر مسند قدرت بود، آیا همچین مسائل و بحران هایی رو داشت پناهجو و همچنان الان پناهجوها به همین وضعیت بودن، یا شرایط بدتر یا بهتری داشتن رو نمیدونم.
100% چون الان پلتفرمی که اونا دارن خیلی از این پلتفرم دولت که الان تصویب شده سختره،
یعنی شرایط سختری رو
اونا شرایط سختری دارن. این که دولت، منم اگه بودم توی اونجا به این پلتفرم دولت رای میدادم، بخاطر اینکه یه چیز بشر دوستانه وجود داشت توش. مثلا سوسیال دموکرات امر بیشتری میگفتن پناهجو باید پذیرفته بشه، ولی اونا از 5000 نفر هم تجاوز نمیکرد.
خب حالا با توجه به اینی که امکان داره که دولت مدرات ها بیاد بر رأس کار بنشینه، فکر میکنید که شرایط پناهجویی سختتر از این که هست هم خواهد شد؟
100%. اصلا این فقط سوئدی نیست، یعنی ویژگی سوئد نیست که موقعیت.
نه خب ما در مثلا فرانسه هم میبینیم
مسئله کاملا جهانیه و به ویژه توی اروپا اروپاییه. یعنی خود اتحادیه اروپا یک سیاستی رو داره میاره، کم 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 تمام کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا میخوان توی زمینه مهاجرت و پناهندگی از این سیاست سراسری اتحادیه اروپا پیروی کنن. بنابراین سوئد اصلا ویژگی خاصی الان، هیچ کشور اروپایی الان قانون موقت پناهندگی نداشت، توی این چند سال داشت، 5 سال با قانون موقت داره مثلا کار میکنه توی زمینه پناهندگی. الان هم اومده یک قانون پناهندگی رو تصویب کرده مجزز نسبت به همه کشورهای دیگری اتحادیه اروپا، یعنی مبناش فقط اجازه اقامت موقت است، این در هیچ کشور دیگه ای نیست. بنابراین میخوام بگم که اگر
حالا یه تاریخچه‌ای وجود داره در ارتباط با راستگرایی در اروپا، یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم از بعد از جنگ جهانی دوم که خب بالاخره راستگرایی وجود داشته در همون دوره هم و اصلا جنگ یک جنگ راستگرا بوده به نوعی، آخر هیتلر به عنوان یه آدم ناسیونالیست نمیدونم، و
بعد جنگ جهانی دوم خب بالاخره کنوانسیون حقوق پناهندگی تصویب میشه.
همین، یعنی میخوام بگم که تجربه داره اروپا برای یک همچین دوره هایی. چرا دوباره داره همون تجربه رو تکرار میکنه؟
بیانیه حقوق بشر تصویب میشه، مثلا سوسیال دموکراسی مثلا رشد پیدا میکنه، رفاهیات و امکانات رفاهی خیلی مثلا تو کشورهای اروپایی مثلا خیلی زیاد بود، مثلا کار مشکلی نبود، امکانات خیلی زیاد بود. پناهجوهایی که می اومدن تو سوئد خب موقع امکانات چندین برابر بهتر از این
نیروی کار لازم داشت برای بازسازی. اصلا خیلی اتفاقا برای همین هم
احترام بیشتری هم داشتن، یعنی کلن احترام بیشتری داشت، یعنی پناهجو مهاجری جوری دیگه بود. الان که ما میگیم مثلا ما بگیم به پناهجویان اینجوری آماده باشن تو یک کیسهشون کار کنن، اون موقع این بحث هم نبود، این دنیای مجازی هم نبود، رادیوی من و شما هم نبود، فدراسیون هم در این حد و قواره شاید کار نمی کرد، ولی بالاخره تعداد زیادی پناهجو پذیرفته می شدن. تعدادشون هم 10 برابر تعداد الان، 20 برابر تعداد الان هم بود، ضعیف هم بود کیسشون، خیلی هم مثلا 10 روزه و 15 روزه و 3 ماه هم مثلا قبول می شدن. اونا دو محصول دورانی.
من دقیقا خاطرم مثلا همین 10 سال پیش واقعا مثلا هفته یه دونه خبر اقامت می گرفتیم و چقدر خوشحال می شدیم. الان از همون صفحه فیسبوکی شما رو بری نگاه بکنی، از آخرین خبر اقامتی گذاشتین نسبت به خبر قبلی شاید مثلا 2 ماه فاصله باشه، 1 ماه فاصله باشه بینشون. معمولا شما در گذشته هفته یه بار رو دیگه بالاخره تبریک میگفتی به یه خانواده یا به یه دوست یا به یک پناهجویی که موفق شده اقامت بگیره، الان میبینیم این فاصله هاش خیلی طولانی شده. به هر جهت امیدواریم که شرایطی شکلی بشه که پناهجویان سریعتر کارهاشون انجام بشه و به هر حال نتیجه گیری بهتری بشه از این موضوع. یک سفری هم به ترکیه داشته باشیم، یک سوال از اونجا چون وقتمون کمه، بعدش دیگه بقیه سوالا رو می‌ذاریم هفته دیگه، این موافق؟ درگیری میان پلیس و قاچاقبران انسان در ترکیه، دو مهاجر کشته به همراه داشته و 10 تن هم زخمی. این درگیری های اسدی کجا و چه زمانی اتفاق افتاده و اصولا جریان چه شکلی بوده؟ به شما توضیح بدید.
ببین اینا از توی منطقه سیرت فکر کنم توی ترکیه بوده. پلیس خبر داره که مثلا یه جایی 85 پناهجو رو میخوان توی کامیونی بار بکنن ببرن. پلیس جای کمین میذاره و ایست میده که این کامیون مثلا 20ه. کامیون نه تنها مثلا به ایست پلیس توجه نمیکنه،
پا میذاره به فرار،
نه شلیک میکنه به طرف پلیس.
ای وای.
خودش شلیک میکنه به پلیس، پلیس هم جواب میده، کامیون گلوله بارون میشه. یعنی اینجوری بگم، از دو طرف گویا مثلا اونایی هم باند قاچاقی بودن سنگر میگیرن و درگیری میشه، یعنی درگیری حسابی. گلوله زیادی به کامیون میخوره، کامیونم 85 الان آمارش اومده که 94 نفر توش بود، 95 نفر توش بودن. دو نفرشون در جا کشته میشه، 10 نفرشون زخمی میشه، همشون رو بردن بیمارستان. تعدادی هم در حین درگیری پا به فرار میذارن، یعنی از فرصت استفاده میکنن فرار میکنن که پلیس به دنبالشون هست پیداشون کنه. بقیه پناهجویان رو دستگیر کردن، بردن تحویل اداره مهاجرت ترکیه دادن. کمپایی که مثلا
چقدرشون ایرانی بودن؟
معلوم نیست. تعداد بیشترشون معلومه که افغانستانی هست، ولی در میانشون هنوز معلوم نیست ایرانی هست یا نه، ولی پاکستانی هم معلوم بوده. تعدادی پاکستانی و افغانی بودن و به احتمال زیاد تعدادی هم ایرانی در میان اون کامیون بوده و خیلی وحشتناک بوده، یعنی اتفاقی که افتاده مثلا باور نشدنی بوده، به ویژه برای پناهجویانی که در داخل کامیون بودن و از این مسئله خبر ندارن که شلیک به طرفشون میشه. امروز هم نگاه کردم، دیشب تعدادی پناهجو که از ترکیه به طرف یونان اومدن یا بین قبرس و ترکیه، اونجا پلیس میگیرتشون، تمام وسایلشون رو میگیره، حتی لباسشون رو در میاره. 13 نفر عکسشون هم گذاشتن، همشون رو لخت لخت میبرن توی مرز ترکیه، اونا رو رها میکنن، یعنی بدون حتی لباس. خیلی خیلی وحشتناکه، یعنی هم وحشتناکه هم تحقیرآمیز.
میگم اون طرف این شکلی، این طرف این شکلی. خب اصلا تو خود مملکت ها هم که ناامنی و فشار اقتصادی و فشارهای مختلف در واقع زندگی وجود داره و اصلا این بشر امروزی یک جورای انگاری همه جا در درد باید زندگی بکنه، خیلی سخته.
آره. خبر دیگه این بود که توی یونان، باز هم دیشب بوده، نه پریشب بوده، توی یونان هم یک مأمور محیط زیست یا گشت جنگلبانی بوده که در میان جنگل با گروهی 69 نفره از پناهجویان برخورد میکنه. پناهجویان میرن بهش میگن که ما همه افغانستانی هستیم. میگه اینجا چیکار میکنین؟ میگه که یه باند قاچاق ما رو آورده اینجا به امید این که ما رو ببره به سوفیا، پایتخت بلغارستان، ولی اونها رو اونجا رها میکنه. 69 نفر بودن. بعد این مامور، این مقامی که اونجا مامور جنگلبانی بوده، به پلیس زنگ میزنه. پلیس میاد، تحقیقاتی که به عمل میاد، تو نگو اونجا یک کمپ خود ساخته است توی اون جنگل، یعنی مدارک و شواهد و وسایلی که
اصلا یه تعدادی اونجا دارن زندگی میکنن،
تعدادی اونجا زندگی میکنن که 10 روز قبلش هم گروه دیگه هم اونجا مثلا پلیس بازداشت کنه،
کمپ موقت بوده،
منتها اون کمپ رو پیدا نمیکنن. اون کمپ مخفیانه ای هست که در داخل جنگل هست، همیشه 100 تا پناهجو مثلا اونجا جمع میشن. بیشتر اینا قاچاقچی ها از طریق موبایل و از طریق جی پی اس و اینا هدایتشون میکنن برن توی اون نقطه ها وایسن تا اینکه فرصتی بشه انتقالشون بدن به سربستان.
بله، من امیدوارم که یک روزی ما خبر پناهجویی تلخ نداشته باشیم و در این رادیو به اتفاق شما همینجوری یه عالمه خبرهای خوب بگیم مثلا پناهجویی اینجوری شد، اتفاقای خوب در راه و پر از اتفاقات خوب رو برای شنوندگان مخصوصا دنیای پناهجویان داشته باشیم. و خیلی ممنون و متشکرم از شما که این وقت رو گذاشتید مرسی. برای رادیو پیام مجددن و تشریف آوردید.
ساعت و روزای خوبی برات آرزو می‌کنم.
من خیلی احترام برای شما قائلم و خسته نباشید عرض می‌کنم حضورتون.